ساعت 10 صبح. صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. محمد باقر قالیباف میگوید جمهوری اسلامی طبق قانون ارتشهای اروپا را تروریستی میداند. دونالد ترامپ تایید کرد جمهوری اسلامی به طور جدی در حال گفتگو با آمریکاست. دانشجویان در اعتراضات سراسری امتحانات پایان ترم را در بیش از 30 دانشگاه ایران تحریم کردند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در آغاز جلسه علنی مجلس از اقدام متقابل علیه کشورهای اروپایی بر سر تروریستی خواندن سپاه پاسداران خبر داد. آقای قالیباف گفت اروپایی ها با تلاش برای ضربه زدن به سپاه که خود به تعبیر او بزرگترین مانع در برابر گسترش تروریست به اروپا بود به پای خود شلیک کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که طبق بند 7 قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی، ارتش کشورهای اروپایی گروه تروریستی محسوب می شوند. قانون اقدام متقابل در سال 1398 و در پی تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز پنجشنبه 9 بهمن ماه تصمیم گرفتند که در پی سرکوب خشونتبار اعتراضها در ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمان تروریستی اعلام کنند. در حالی که تنش‌های نظامی در منطقه به دلیل حضور ناوگان دریایی آمریکا افزایش یافته، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه تایید کرد جمهوری اسلامی به طور جدی در حال گفتگو با آمریکاست. او همچنین با ابراز امیدواری درباره دستیابی به توافقی که نتیجه آن برای واشنگتن قابل قبول باشد، تایید کرد که گفتگوهای دیپلماتیک میان دو طرف در جریان است. دونالد ترامپ در ادامه افزود: باید منتظر ماند و دید که آیا این مذاکرات در نهایت به نتیجه ملموسی ختم خواهد شد یا خیر. با این حال، او در مواجهه با پرسش‌های مربوط به گزینه‌های نظامی لحنی هشدارآمیز اتخاذ کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره تصمیم نهایی برای حمله به ایران از ارائه جزئیات یا تأیید مستقیم خودداری کرد، اما با اشاره به تحرکات نظامی در منطقه اظهار داشت که اگرچه نمی‌تواند نقشه‌های نظامی را فاش کند، اما کشتی‌های جنگی بسیار بزرگ و قدرتمندی به سمت منطقه اعزام شدند. در پی گسترش اعتراض‌های دانشجویی و تحریم امتحانات پایان ترم، دانشجویان شماری از دانشگاه‌های ایران با صدور بیانیه‌هایی اعلام کردند در فضای آکنده از غم و خشم نمی‌توان به عادی بودن شرایط تظاهر کرد و از شرکت در آزمون‌ها خودداری می‌کنند. همزمان دانشجویان چند دانشگاه از جمله دانشگاه جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی تهران و تبریز و همچنین دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی تهران دست به تحسن زدند. دانشجویان علوم پزشکی تبریز هم با اشاره به گزارش‌های متناقض درباره کشته شدگان از نقض سیستماتیک حق حیات سخن گفتند و تأکید کردند. معترضان با گلوله جنگی پاسخ اعتراضشان را گرفتند. دانشجویان حقوق و علوم سیاسی تهران هم سرکوب و انکار را بن‌بست دانستند و بر تداوم مطالبه آزادی و عدالت تاکید کردند. تاکنون 31 دانشگاه و دانشکده در شهرهای مختلف رسما تحریم امتحانات را اعلام کردند. رسانه‌های عراقی و جهان عرب به پیامدهای رد نامزدی نوری المالکی برای نخست وزیری عراق توسط دونالد ترامپ پرداختند و میگویند این تصمیم عملاً او را از گزینه‌های قابل اتکا کنار گذاشته و روند تشکیل دولت جدید را به صحنه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده. نوری المالکی پیشتر بین سال‌های 2006 تا 2014 نخست وزیر عراق بود. در این میان دونالد ترامپ او را فردی نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی و مسئول بحران‌های سیاسی و اقتصادی گذشته می‌داند. سخنگوی وزارت خارجه ایران از سفر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به تهران خبر داد. اسماعیل بقایی اعلام کرد که وزیر خارجه قطر با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرده. بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف تلاش‌های جاری برای تنش‌زدایی در منطقه را بررسی کردند و دوحه بر حمایت از همه اقدامات صلح‌آمیز تأکید کرده است. روزنامه وال استریت جورنال از گزینه‌ای با نام طرح بزرگ که شامل بمباران گسترده تأسیسات حکومتی و سپاه پاسداران می‌شود خبر داده. به نوشته این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان مجموعی از گزینه‌های احتمالی حمله نظامی به ایران قرار گرفته، از جمله حمله‌های محدود و نمادین که در صورت نپذیرفتن شروط او برای یک توافق از سوی جمهوری اسلامی می‌تواند گسترش پیدا کند. آقای ترامپ روز جمعه گفت مهلتی برای رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی تعیین کرده که به گفته او مقام‌های ایرانی از این مهلت آگاهند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای خود در آنکارا گفت ایران هم آماده مذاکره بدون پیش شرط است و هم آماده جنگ. گزارش ها از ایران حاکی است که مهدی محمودیان، عبدالله مؤمنی و ویدا ربانی، فعالان سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 17 نفر درباره اعتراض ها بازداشت شدند. این سه فعال سیاسی مخالف حکومت ایران و 14 تن دیگر در واکنش به سرکوب خونین اعتراض های دیماه، علی خامنه ای را به عنوان مسئول اصلی این جنایت معرفی کردند و خواستار محاکمه آمران و عاملان دستگاه سرکوب و پایان جمهوری اسلامی شده بودند. درباره چرایی بازداشت این سه فعال سیاسی در این مقطع زمانی ارزیابی حسین رزاق، کنشگر سیاسی و فعال رسانه‌ای ساکن آلمان را جویا شدیم.
سه نفری که بازداشت شدن جزو سه نفری هستند که بیانیه‌های مشترکی از زمان جنگ تا امروز منتشر می‌کردند با عنوان بیانیه‌های گروه 17 تن که خب آخرین بیانیه‌شون هم چند روز پیش منتشر شد و اونجا اعلام کرده بودند که مسئول اصلی این قتل عام و جنایت علیه بشریت که در روزهای 18 و 19 دی اتفاق افتاده شخص علی خامنه‌ای و ساختار فاسد نظام حاکمه و اونجا درخواست کرده بودن که ما باید یک جبهه ملی فراگیر تشکیل بدیم برای اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم، رهبران و عاملان و عاملان این کشتار رو محاکمه بکنیم و بتونیم بریم به سمت رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان. مشخص بود که بالاخره یک همچین موضع‌گیری از داخل کشور با تبعاتی روبرو هست. دوستان همین تبعات رو میتونستن، اما ضرورت زمانه جوری بود که نمیشد سکوت کرد و دوستانی تصمیم گرفتن که از داخل این فریاد رو بلند بکنن. من وام میگیرم از جملاتی که در آغاز بیانیه 17 تن اومده بود به آخرین بیانیهشون که اونجا اشاره میکنه به جوانان و مردان شجاعی که به خیابان ها اومدن و پایان جمهوری اسلامی رو فریاد زدن. بیانیه آقای مهندس موسوی هم یک جمله بسیار درخشانی داره که بازی به پایان رسید. واقعیت اینه که شرایط کشور، شرایط امروز کشور با شرایط یک ماه پیش به شدت فرق کرده. اگر فعالان سیاسی یا چهره‌های سیاسی جوری عمل می‌کردن که کمترین آسیب رو ببینن، امروز بعد از این آسیب بزرگی که مردم دیدن قطعاً اونها دیگه مدارا و مماشاتی ندارن و اصلاً فلسفه وجودی یک نیروی سیاسی اینه که هزینه‌هایی که مردم قراره بپردازن رو کم بکنه. خب این شجاعت دوستان میتونه به مردم دلگرمی بده که شما تنها نیستید، ما در کنارتونیم و همراهتونیم برای اینکه این بازی رو تمام بکنیم و ما کمتر چهره سیاسی داریم به غیر از چند وکیل، ولی چهره سیاسی بازداشت نشده بود در این اعتراضات و همه بازداشتی‌ها اکثرا از مردم بودن. اما الان این بعد از سیل بیانیه‌هایی که داره منتشر میشه از داخل کشور، حالا کمی تون کمی کند، دستگاه امنیتی گویا تصمیم گرفته که حالا با چهره‌های سیاسی هم برخورد بکنه برای اینکه بتونه جلوی این موجی که داره از داخل بین فعالان سیاسی راه میفته برای تغییر نظام، برای اینکه صدای مردم باشن، برای اینکه روایت‌های دروغی که جمهوری اسلامی داره می‌سازه که اینها مردم نبودن، آشوبگر بودن، اغتشاشگر بودن یا عوامل تروریستی دشمن بودن، اینها این روایت رو دارن می‌شکنن، خواسته یک ضربه شستی نشون بده. بعید نیست که این موج دستگیری‌ها باز هم ادامه پیدا بکنه. من خصوصا بعد از بیانیه میرحسین موسوی که خب این سه دوستی که بازداشت شدن کسانی بودن که از این بیانیه هم حمایت کردن. ما توی این اعتراضات هم دیدیم که مثلا یک سوی پزشکیان میگه ما مدارا میکنیم، حرف معترضان رو میشنویم، از اون سو علی لاریجانی میگه ما با هیچ کی مدارا نمیکنیم و دست آخر هم خود شخص خامنه‌ای میگفتش که باید اغتشاشگر رو سر جاش نشوند و دیدیم چه اتفاقی افتاد و بعد هم دیدید که همه اینها یک دست اومدن و از این کشتار حمایت کردن، از این قتل عام حمایت کردن مسئولان جمهوری اسلامی. در ساختار جمهوری اسلامی که تصمیم جای دیگری گرفته میشه و اصلا نهادهای امنیتی و نظامی وقعی به حرف‌های افرادی مثل پزشکیان نمیگذارن. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک دست شده و میخواد با مردم خودش همونطور که دیدیم چطور برخورد کرد همین روند رو ادامه بده.
از همراهیتون سپاسگزارم.